ساعت 9 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در آغاز توجه کنید به چند خبر. بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا، از هر 10 نفر در افغانستان 9 نفر غذای کافی ندارد. WFP بخش افغانستان صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشته والدین افغان نتوانستند غذای کافی برای فرزندان خود تهیه کنند. به گفته سازمان جهانی غذا، از آغاز سال 2022 میلادی آنها نزدیک به 21 میلیون افغان که در سراسر افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه هستند کمک کردند. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به 20 میلیون افغان با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. قرار است امروز یکشنبه 23 اکتبر دی افغانستان بانک در کنترل طالبان 11 میلیون دلار آمریکایی را به طور لیلام به بازار آزاد عرضه کند. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان دیروز خبر این مساعده را در توییتر خود نشر کرده است. در بیش از یک سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تقریبا هر هفته دی افغانستان بانک به خاطر حفظ ثبات افغانی چندین میلیون دلار را به بازار آزاد عرضه کرده است. منبع این پولها مشخص نشده و طالبان هم تا هنوز به طور رسمی در مورد معلومات ارائه نکردند. طالبان ادعا کردند که 4 تن از اعضای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به شمول 2 قمندان ارشد آنها را در شمال افغانستان کشتند. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان دیروز شنبه 22 اکتبر از قول قاری امین الله طیب، رئیس ارکان لوای اول قلوردوی 207 طالبان، گفته که این افراد در یک عملیات مشترک در قریه ورتظلم ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار کشته شدند. این در حالی است که طالبان دیروز در اعلامیه جداگانه گفتند که شام جمعه 6 عضو داعش را در شهر کابل کشتند. بر اساس ادعای طالبان، این افراد در انفجار نزدیک مسجد وزیر محمد اکبر خان و حمله مرگبار بر مرکز آموزشی کاج در کابل دست داشتند. تا هنوز این ادعاهای طالبان توسط منابع مستقل تایید نشده است. در حمله بر مرکز آموزشی کاج در 3 سپتامبر حداقل 53 تن عمدتاً دختران و زنان جوان کشته شدند. درگیری‌های داخلی اخیراً در ولایت هلمند افزایش یافته و به گفته مقام‌های محلی طالبان در جریان یک هفته گذشته 10 تن در نتیجه آن زخمی شدند. به گفته طالبان این رویدادها در مرکز این ولایت و ولسوالی‌های مارجا، گرمسیر و نورزاد صورت گرفته است. پیش از این رادیو آزادی در مورد درگیری بین ولسوالی‌های سنگین و نورزاد و نوزاد ببخشید گزارش داشت که در نتیجه آن 2 تن کشته و 14 تن زخمی شدند. با گفته باشندگان ولایت هلمند، این نوع درگیری ها به دلیل بیکاری، خشکسالی و مشکلات اقتصادی افزایش یافته است. با سلسله بازی های جام جهانی بیستاوره کرکت 2022 امروز تیم های سریلانکا با ایرلند و هند با پاکستان مسابقه می دهند. بازی نخست امروز بین تیم های سریلانکا و ایرلند ساعت 8:30 صبح به وقت کابل و بازی دوم بین پاکستان و هند ساعت 12:30 بعد از ظهر آغاز می شود. جام جهانی بیستاوره کرکت 2022 دیروز آغاز شد. در اولین دیدار تیم نیوزلند با 98 دوش تیم استرالیا کشور میزبان را شکست داد. در دومین بازی تیم انگلستان با 5 دوش بر افغانستان پیروز شد. و حکومت اسپانیا میگوید که 14 طیاره جنگی خود را در بلغاریا و رومانیا مستقر خواهد کرد. وزارت دفاع اسپانیا دیروز شنبه 22 اکتبر اعلام کرد که تعداد عساکر خود را نیز برای آموزش به آن منطقه اعزام میکند. اسپانیا یکی از اعضای ناتو است و میخواهد که از تجاوز روسیه بر سرحدات شرقی این پیمان جلوگیری کند. پس از حمله روسیه بر اوکراین در 24 فوریه، ناتو در مورد امنیت کشورهای عضو این پیمان در شرق اروپا نگران است. باز هم خوش آمدید. اگر با رادیو آزادی باشید، از اینها برایتان خواهیم گفت. شماری از مقامات حکومت سابق افغانستان که در کابل هستند از محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آنها ابراز نگرانی کردند. در این حال یکی از نماینده‌های ولیس جرگه حکومت مخلوع افغانستان که در کابل است میگوید
آنها نباید توقع از این داشته باشند که ما در پست‌های بلند کار بکنیم، به خاطر این که تا به حال حکومت سرپرست قانونی ندارد.
بانک افغانستان تحت حاکمیت طالبان میگوید بانکنوت های تازه به بازار به زودی عرضه خواهد شد. در این حال مردم چی میگویند؟
اگر در بین بازارا عرضه شود خو خیلی خوب میشه. اگر این که در بانک بونه و بین کسایی که در بانک داد ستت میکنن پیش از اونا بونه باز بر ما مشکل ساز میشه.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که در ادامه اعتراضات سراسری تحت رهبری زنان در ایران شماری از مغازه‌داران و کارگران فابریکه ها نیز اعتصاب کردند. یک دختر هراتی که به بورسیه دکترای یک پوهنتون دولتی ترکیه را یافته است تصمیم دارد که پس از پایان تحصیل به هرات برگردد و به دختران آموزش دهد.
و اگر یک خانم نتونه تحصیل کنه و به رشد خود ادامه بده باعث میشه که یک جامعه از یک طرف نابود بشه.
همچنان پیام های شما را که از طریق واتساپ به رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
مردم اولسالی خوشی زیاد به مشکل زیاد مواجه شدند، برشان کمک بکنین که زمستان اطفالشون را از بین خورد.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه اول عقرب سال 1401 خورشیدی که برابر است به 23 اکتبر 2022 میلادی. من جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته دری. کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان که توسط طالبان در پایان ماه می سال جاری تأسیس شده ادعا کرده است که از آغاز به کار این کمیسیون تا کنون صدها شخصیت افغان به افغانستان بازگشتند. این ادعای طالبان در حال مطرح می شود که شماری از مقامات حکومت سابق افغانستان در کابل از محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آنها ابراز نگرانی کردند. جزئیات در این گزارش از آرش امویون.
احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان که توسط طالبان ایجاد شده شام گذشته به رادیو آزادی گفت که از تأسیس این کمیسیون تا اکنون صدها تن از شخصیت‌های مطرح و سیاسیون افغان به این کشور برگشتند.
تر دې مهاله پورې د 370 تنو پورې هغه کسان
تا کنون تا 370 تن از کسانی که در اثر تبلیغات منفی کشور را ترک کرده بودند دوباره به وطنشان برگشتند. در این افراد مقامات اداره گذشته به سطح وزرا، معینان، رئیسان بزرگ، نمایندگان پارلمان، افسران و جنرالان امنیت و اردو به افغانستان برگشتند.
احمد الله وسیق ادعا کرده که کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان تلاش می‌کند تا یک افغان هم به خاطر احساس ترس و هراس در خارج از افغانستان باقی نماند. از جانب دیگر احمد الله وسیق به آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان گفته که حکومت آنها به افراد نخبه و مسلکی در نظام کار داده و می‌دهد. کمال ناصر اصولی عضو سابق بلوسی جرگه افغانستان که با شخصیت هایی که دوباره به این کشور برگشتند در تماس است شام گذشته به رادیو آزادی گفت
خاصی بلندپایی دور جمهوریت فعلا در افغانستان که هستند آنها نباید توقع از این داشته باشند که ما در پست های بلند کار بکنیم، به خاطر این که تا به حال حکومت سرپرست قانونی نداره و جایی که قانونی نباشه، جایی که قانون استخدام نباشه، جایی که تا به حال نامعلوم باشه که تمام تقررها به اساس چی صورت میگیره، رفاقت ها در رشته ها قدر بودن است یا هم وفاداری به طالباست یا وفاداری به مملکت است، هیچ نامعلوم است این مسائل.
حامد کرزی رئیس جمهور سابق، عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی و فضل هادی مسلمیار رئیس سابق مشران جرگه افغانستان از شمار اندک مقامات حکومت مخلوعی این کشورند که پس از خروج نیروهای بین المللی در افغانستان باقی ماندند. احمد الله وسیق همچنان ادعا کرده که در مسافرت شخصیت‌های افغان به خارج نیز ممانعت وجود ندارد. اما یک منبع نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان گفته که طالبان اخیراً به تقاضای حامد کرزی برای شرکت در یک نشست بین‌المللی در شهر برلین در جرمنی پاسخ ندادند. این منبع که از افشای نامش خودداری کرده گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته طالبان از ارائه پاسخ به تقاضای آقای کرزی در مورد سفر به روسیه، هند و اینک به جرمنی خودداری کردند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته ده‌ها هزار کارمند حکومت سابق و افراد مسلکی حکومت مخلوعی افغانستان، فعالان سیاسی و جامعه مدنی، اقلیت‌های قومی و مذهبی و خبرنگاران به خاطر تهدیدهایی که متوجه زندگی آنها و خانواده‌هایشان بود از افغانستان خارج شدند.
شنیدید که کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان که توسط طالبان در پایان ماه می سال جاری تأسیس شده، ادعا کرده است که از آغاز کار این کمیسیون تا کنون صدها شخصیت افغان به افغانستان بازگشتند. این ادعای طالبان در حال مطرح می شود که شماری از مقامات حکومت سابق افغانستان در کابل از محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آنها ابراز نگرانی کردند. در جام جهانی کرکت 20 آوره 2022 دیروز تیم ملی کرکت انگلستان با 5 ویکت تیم افغانستان را شکست داد. بازیکنان افغانستان هدف کوچک را برای تیم مقابل تعیین کرده بودند، اما تیم قدرتمند انگلستان به راحتی به این هدف رسید. آرش همایون با جزئیات در این گزارش.
تیم کرکت افغانستان با از دست دادن همه بازیکنان خود 112 رن زیاد وش را به ثمر رساند. بسیاری ها به این باور بودند که این هدف برای تیم انگلستان آسان به نظر می رسد، اما این اتفاق نیفتاد و تیم انگلستان پس از اوور پنجم جاس باتلر کپتان خود را از دست داد و به دنبال آن 5 بازیکن تیم خود را از دست داد و در اوور 19 توانست که خود را به هدف تعیین شده برساند. بالرهای تیم افغانستان به جز عمرزی همه، یعنی به شمول راشد خان، مجیب الرحمن، محمد نبی، فضل حق، فاروقی و فرید احمد، هر کدام 1 ویکت گرفتند و به جز فرید احمد در اوورهای معین دوشهای کمی را انجام دادند. محمد نبی کپتان تیم افغانستان پس از پایان بازی به رسانه ها گفت که این مسابقه یک شروع خوب برای تیم افغانستان در جام جهانی نبود، اما به گفته او مشکل این بود که بیتسمن های تیم افغانستان دوش های کمتر را به ثمر رساندند. بختیار ساحل، مفسر ورزشی کرکت، نیز از نظر فنی از بیتسمن های تیم افغانستان انتقاد کرده به رادیو آزادی گفت:
این هدف می توانست تا 135 و 140 بلند برود، ولی در نهایت بازیکنان فکر کردند که باید شورت های بزرگ بزنند تا هدف به 150 برسد که لازم نبود. اگر همان طور که ابراهیم و عثمان غنی بازی کردند تا آخر بازی ادامه می یافت، گرفتن 25 تا 30 روش دیگر هم امکان داشت.
با گفته بختیار ساحل، مشکل دیگر گرفتن توپ توسط تیم افغانستان بود. تیم‌های کرکت نیوزیلند، سریلانکا، آیرلند و استرالیا میزبان این بازی‌ها نیز با افغانستان و انگلستان در گروه الف قرار دارند. بازی بعدی تیم افغانستان روز چهارشنبه در برابر نیوزیلند است که دیروز تیم استرالیا را با تفاوت 89 رن زیادوش شکست داد.
بانک افغانستان تحت حاکمیت طالبان میگوید بانکنوت‌های تازه به بازار به زودی عرضه خواهد شد. با وجود اینکه سخنگوی بانک افغانستان تحت حاکمیت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما در خبرنامه این بانک نوشته شده که جمع‌آوری بانکنوت‌های کهنه را به اساس خط مش موجود آغاز کرده است. اینکه مردم در این مورد چی میگویند به این گزارش گوش دهید.
در حالی که صحبت از توزیع بانکنوت های جدید افغانی به بازار می شود، اما در این مورد جزئیات به نشر نرسیده است. با تازگی بانک افغانستان تحت حاکمیت طالبان در یک خبرنامه گفته که روند ارائه این بانکنوت ها به زودی آغاز می شود. ما تلاش کردیم تا با مقامات بانک افغانستان تحت حاکمیت طالبان در مورد تعداد این بانکنوت ها و اینکه چه زمان به بازار عرضه می شود صحبت کنیم، اما سخنگوی این بانک پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این وحید نوشی، سرپرست بانک افغانستان در زمان جمهوری، در صفحه فیسبوک خود نوشته که بانکنوت های جدید به زودی به بازار عرضه خواهد شد. علاوه بر این توماس ویس، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، در یک نشست مجازی گفت که ایالات متحده در 24 ساعت گذشته اجازه 2 معامله بانکی در افغانستان را داده که یک از آنها هزینه بانکنوت های تازه چاپ شده است که توسط بانک مرکزی افغانستان پرداخت می شود. آقای ویس گفته که به زودی بانکنوت های جدید به کابل خواهد رسید. بر اساس معلوماتی که به رادیو زادی رسیده، توافقنامه این بانکنوت ها در حدود 3 سه سال پیش با یک کمپانی پولندی شده بود. دلیل این که چرا این پول در سه سال گذشته به چاپ نرسیده و به افغانستان فرستاده نشده بود، کرونا و اختلافات اخیر این بانک در اواخر جمهوریت خوانده شده است. در معلومات فرستاده شده به رادیو زدی این همچنان گفته شده که در بانکنوت‌های جدید دهی 20 50 و 100 شامل است. اما مردم در کنار این که از این گام بانک افغانستان تحت حاکمیت طالبان خرسند هستند، انتقاد نیز دارند. روح الله و قریب، دو باشنده شهر کابل، به رادیو زدی میگویند که دسترسی به بانک نوت های جدید برای مردم دشوار است.
یک اقدام خیلی نیک است و ما برش خوشبین هستیم، ولی به شرطی که همین بانک نوت هایی که تازه چاپ میشه را یه در افغانستان بانک باید به اختیار مردم قرار بده، حتی از این استفاده کنه، به خاطر که در شرایط کنونی مردم از بانک نوت های کهنه خیلی زیاد با مشکل مواجه هستند در تبادل اسعار. و ما اگر این باز هم در اختیار مردم قرار گرفته نشه، اصلا چاپ و چاپ کردن از این بی‌معناست.
این اقدام شما نیک میگیریم، خدا کنه که با سی پولا در بین بازارا تقسیم شود. فعلا خدا دستت ما در بین بازارا با پولای فرسوده صورت میگیره و تمام پولای فرسوده در تمام افغانستان فعلا چالش داره و بسیاری مردم از این پولا ناراض هستند. بسیاری جا نمیگیرن، میگن پول از بین رفته و این پول دیگه قابل چالش نیست. و این که در افغانستان بانک این پولا را میخواه عرضه کنه، اگر در بین بازارا عرضه شوه خو خیلی خوب میشه. اگر این که در بانک بانه و بین کسایی که در بانک داد ستت میکنن پیش از اونا بانه، باز بر ما مشکل ساز میشه.
در حالی که مقام های مسئول در مورد بانک نوت های جدید معلومات ندادند، اما در خبرنامه بانک افغانستان تحت حاکمیت طالبان از مردم خواسته شده که در قسمت از بین رفتن پول و محافظت آن توجه جدی نمایند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. طالبان ادعا می کنند که طی عملیات در کابل 6 عضو داعش را کشتند. بر اساس ادعای طالبان، این اعضای داعش در انفجار در نزدیک مسجد وزیر محمد اکبر خان و حمله مرگبار به مرکز آموزشی کاج در کابل دست داشتند. در حمله به این مرکز آموزشی در 30 ماه سپتامبر، یعنی حدود یک ماه پیش، دست کم 53 تن، عمدتاً دختران جوان، کشته شدند. ستار فروغ با تمیم آسی، پژوهشگر در کالج سلطنتی لندن، گفتگو کرده و نخواست از وی پرسیده است که این ادعای طالبان چقدر بجاست.
خب طالبا همیشه ادعای مختلف می کنن، برش مدارک و اسناد ارائه نمی کنن. نیروهای امنیت و دفاعی طالبا در مجموع نیروی مسلکی نیستن، ملیشه هستن. بنان کار اساسی اطلاعاتی و استخباراتی که باید صورت بگیره در بعض موارد صورت نمیگیره و دلیلش همیست که اینا اکثریت وقت میکشن، گرفتاری نمیدارن، که باز بعد از اعترافات یا اسناد دیگر بر مردم افغانستان و بر گروه های دیگر و جامعه بین‌المللی پیشکش کنند که به اساس اینی اسناد ما یه داره میکنه. و موضوع دیگه ایست که طالب ها یک تاریخ دارن که یک تاریخشی وجود داره که مخالفین خود زیر نام داعش اکثریت وقت به قتل میرسانند. این درست است که داعش در کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان در شهرها سلولای فعال داره، ولی که چقدر اونا واقعا داعش بودن، طالبا و نیروهای امنیتی و دفاعی طالبا باید اسناد و مدارک پیشنهاد ارائه کنند.
چرا هیچ گروه مسئولیت حمله مرگبار به مرکز آموزشی کاج را هنوز نپذیرفته؟
خب تمامی اسناد و شواهد و اما مظاهر حمله را که میبینیم در اون نشانه های از یک عملیات داعش دیده میشه. شما ببینین اما منطقه و نفوس و مردم را که اینا و هدف را که اینا گرفتن از مردم اهل تشیع هستن، هزاره هستن و غرب کابل است که تمامی هم نشانه های یک هدف داعش است. اما داعش بسیاری وقتی عملات مسئولیتش را نمیگیره به خاطر از اینکه یک بی‌اتفاقی و یا همچنان یک سردرگمی را از نقطه نظر امنیتی و اطلاعاتی در بین نظام پرده و در بین افغانستان پرده، اما نشانهایش کلش دالبید که هم و حمله داعش بوده.
آقای آسی، با توجه به شماری از حمله های سرخطساز اخیر در افغانستان که مسئولیت آنها را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفته بود، داعش تا چی اندازه تهدید جدی به این کشور است؟
داعش یک تهدید بسیار بالقوا و جدی است. ما می‌بینیم در گزارش های متعدد ملل متحد و همچنان در گزارش های اطلاعاتی و استخباراتی امریکا و غربی هم دیده میشه که داعش بزرگترین چالش است برای طالبان. اما داعش در افغانستان جغرافیا و نفوس نداره، در شهرها زیاد فعال است و زیادتر رو میره به حملاتی که در او تلفات زیاد داشته و جلب و جذب مطبوعات در او داشته باشه و بتان از او به نهایت یک پروپاگاندا و ابزار تبلیغاتی استفاده کنه. اما داعش حضور داره و داعش متاسفانه به اساس سیاست های بسیار سرکوب در آینه طالبا وایسازی شده که یک تعداد مردم به داعش رو بیارن، به خاطر از این که سرکوب میشن و همچنان بسیار سیاست های مطلق العنانی رو که طالبا پیش رو گرفتن، مردم به خاطر حمایت و به خاطر پوشش و به خاطر از این که پناهگاه برشان ایجاد شد، داعش یک جذابیت برشان پیدا کرده. داعش یک تهدید بسیار جدی در شهرهای بزرگ افغانستان فعلا.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در حالی که اعتراضات سراسری تحت رهبری زنان در ایران وارد ششمین هفته آن شد، شماری از مغازه‌داران و کارگران فابریکه‌ها نیز به اعتصاب پیوستند. این اعتراضات به دلیل مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد آغاز شده است. در این حال ایران ایالات متحده آمریکا را متهم کرده که می‌خواهد از اعتراضات برای کسب امتیازات در گفتگوها برای احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 استفاده کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مرگ مهسا امینی 22 ساله پس از دستگیری در 16 سپتامبر به اتهام نقض قوانین سختگیرانه حجاب، بزرگترین اعتراضات سالهای اخیر را در جمهوری اسلامی ایران برانگیخته است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، تظاهرات دیروز نیز در برخی شهرهای مناطق مختلف ایران ادامه داشت و علی‌رغم عملکرد سرکوبگرانه نیروهای امنیتی رژیم اسلامی ایران که به گفته گروه‌های حقوق بشر منجر به کشته شدن حداقل 122 تن شده، دختران و زنان جوان با برداشتن چادرهایشان، سر دادن شعارهای ضد دولتی و مقابله با نیروهای امنیتی رژیم اسلامی رهبری این تظاهرات را بر عهده داشتند. فعالان ایران دیروز فراخوان را برای تظاهرات تازه صادر کردند، اما به دلیل محدودیت دسترسی به خدمات اینترنتی سنجش دقیق میزان مشارکت مردم در تظاهرات دیروز دشوار بوده است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، شاهدان عینی گفتند که با وصف تدابیر شدید امنیتی، تظاهرات ضد رژیم ایران روز گذشته در چندین پوانتون شهر تهران پایتخت این کشور نیز آغاز شده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، در تصاویری که توسط چینل 1500 تصویر در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، ده‌ها کارگر در حال تجمع در بیرون از فابریکه شیرینی‌سازی آیدن در شهر تبریز دیده می‌شوند. فرانس پرس نتوانسته تا هنوز صحت این ویدیوها را تایید کند. دیروز در شهر زاهدان شیشه‌های مغازه‌ها شکسته و پیاده‌روها پر از شیشه‌های شکسته بود و بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی ایران از خشونت در برابر تظاهر کنندگان استفاده کردند. مجید میر احمدی، معاون امنیتی وزیر داخلی ایران، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که ناآرامی‌ها در شهر زاهدان فروکش کرده است. در این حال مقامات ایران ایالات متحده آمریکا را متهم کردند که به دنبال استفاده از اعتراضات برای کسب امتیاز در مذاکرات به هدف احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی است. کاظم غریب‌آبادی، معاون قوای قضاییه ایران، دیروز گفت که حکومت ایران بر ضد ایالات متحده آمریکا و رسانه‌های فارسی زبان مستقر در لندن به دلیل نقش ادعا شده آنها در دامن زدن به ناآرامی‌ها در محکمه تهران اقامه دعوا خواهد کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
منیژه بهره یک دختر هراتی که به بورسیه دکترای یک پوهنتون دولتی ترکیه را یافته است، تصمیم دارد که پس از پایان تحصیل به هرات برگردد و به دختران آموزش بدهد. این دختر 27 ساله که پس از سپری کردن یک امتحان سخت به دوره دکترا کامیاب شده، آموزش دختران افغان را حق انسانی و بنیادی آنان می‌داند. شاپور صابر گزارش دارد که با صدای منیژه دختر هراتی آغاز می‌شود.
همه دختران افغان یک دکتر موفق، یک انجینیر موفق، یک روانشناس، یک اقتصاددان، یک حقوقدان موفق هستند که هنوز متاسفانه به شرایط مساعد نشده.
و در اوج محرومیت دختران افغان از آموزش و رفتن به مکتب، منیژه بهره به دوره دکترای یک پانتون دولتی در ترکیه را یافته است. این دختر 27 ساله دانش آموخته فاکولته جامعه شناسی پانتون هرات است و دوره ماستری را هم در یکی از پانتون‌های ترکیه فرا گرفته است. منیژه میگوید محدودیت‌ها و ذهنیت‌های منفی در برابر آموزش دختران در افغانستان سبب شده است که مکتب‌ها بر روی میلیون‌ها دختر افغان مسدود شود و آرزوهای آنان از بین برود. او می‌خواهد که پس از فراغت از دوره دکترا به کشورش برگردد و دانش خود را به دختران شریک سازد. منیژه در این باره به رادیو آزادی میگوید:
تصمیم نهایی همی هست که انشالله با فراگیری دانش نظری در ترکیه بتونم که دانش عملی خود در افغانستان پیاده بکنم، به دلیل از اینکه من فکر میکنم فعلا وقت از او هست که ما به فرد نباید که به جمع باید فکر کنیم.
اما مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه از سوی طالبان آرزوهای میلیون‌ها دختر افغان را که می‌خواهند همانند منیژه بره رشد کنند از آنان گرفته است. مریم 16 ساله دانش آموز سنف 11 هم در شهر هرات می‌گوید آرزو داشت که در آینده دکتر شود، اما مسدود شدن مکتب برای او این آرزویش را در خطر نابودی قرار داده است. او در این باره به رادیو آزادی می‌گوید:
خواستم از کسانی که مکاتب را بسته کردن اینه که مکاتب را باز کنند، چون یک جامعه بدون یک خانم یا یک ستونی که خانم یک ستونی از یک جامعه نمیتونه بدون از او بتونه رشد کنه، و اگر یک خانم نتونه تحصیل کنه و به رشد خود ادامه بده باعث میشه که یک جامعه از یک طرف نابود بشه.
فعالان حقوق زنان در ولایت هرات میگویند که طالبان با مسدود ساختن مکتب‌های دخترانه جلو پیشرفت دختران افغان را گرفتند. فاطمه فرایی یک تن از این فعالان است.
در شرایط فعلی اگر مکاتب روی دختران افغانستان باز باشه، من مطمئن هستم که دختران افغانستان شجاع‌ترین دخترای دنیا هست. دختران افغانستان زیرک‌ترین و توانمندترین دختران دنیا هست. دختران افغانستان نه دکترا بلکه به فوق دکترا میرسند.
مسدود ماندن دوره ثانوی مکتب‌های دخترانه در افغانستان باعث اختلافات میان سران حکومت طالبان شده است. روز سه‌شنبه گذشته، شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان فراگیری آموزش را فرض دانست و خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان شد. او تأکید کرد که مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان توجیه دینی ندارد. اما در واکنش به این سخنان استانگزی، محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان فراگیری دانش نوین را مبادا دانست. نزدیک بود 2 هفته پیش نورالله منیر سرپرست پیشین وزارت معارف طالبان در سفرش به ولایت اورزگان گفته بود که علت مسدود ماندن دوره ثانوی مکتب‌های دخترانه در افغانستان مشکلات فرهنگی است و مردم حاضر نیستند که دخترانشان به مکتب بروند. نورالله منیر پس از این اظهارات از وزارت معارف برکنار شد و به جای آن حبیب الله آقا رئیس شورای علمای کندهار و از افراد نزدیک به ملا هبت الله رهبر طالبان به عنوان سرپرست وزارت معارف گماشته شد. در میان این کشوگیرها و سختگیری‌های طالبان درباره آموزش دختران مشخص نیست که دروازه‌های مکاتب برای میلیون‌ها دختر افغان همانند مریم باز خواهد شد و یا خیر.
پیام‌ها و نظریات شما.
روند توزیع پاسپورت توقف ندادم به بهانه‌های علکی و دیوم از این کوشش نمایم که روند توزیع پاسپورت به همه ولایت ها آغاز کنم و حداقل اگه نمیتونم همه ولایت ها رو پوشش بدم، 4-5 ولایت مهم مثل هرات، کابل، قندهار، مزار، جلال آباد، حداقل 4-5 ولایت رو اینا روند توزیع پاسپورت آغاز کنم و مردم دچار مشکل نکنم. حداقل به 5 ولایت هم که بدم بازم شلوغیت کمتر میشه، به ازدحام کمتر به کابل.
سلام، در کارمندای رادیو آزادی
امی طالبا امی دخترایی که به نظم است امیار یک طرف کنه، دخترای با نظم بل درس بخونه، دخترای خوب هم داره مردم بدن داره بدار جمع کنه، خوب ها رو به درس بخونه، کلگیر برای بدا در ندیه.
باز هم سلام به تمام شما دوستان. از این که رادیو آزادی یکی از پل ارتباطی میان مردم و حکومت است و شما باز هم صدای غریبانه ولسوالی مردم ولسوالی خوشی ده به گوش جهانیان به مصفت خیریه به مردم پولدار و سرمایدار که در خارج داخل افغانستان است که مردم ولسوالی خوشی زیاد به مشکلات زیاد مواجه شدند به مواد غذایی و در کل به تقسیم زمین به زندگی که حرام باش باشه برشان کمک بکنین که زمستان اطفالشون را از بین خورد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا از هر 10 نفر در افغانستان 9 نفر غذای کافی ندارند. WFP بخش افغانستان صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشت والدین افغان نتوانستند غذای کافی برای فرزندان خود تهیه کنند. و گفته سازمان جهانی غذا از آغاز سال 2022 آنها نزدیک به 21 میلیون افغان که در سراسر افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه هستند کمک کردند. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 20 میلیون افغان با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. قرار است امروز یک شنبه 23 اکتبر دی افغانستان بانک در کنترل طالبان 11 میلیون دلار آمریکایی را به طور لیلام به بازار آزاد عرضه کند. آژانس باختر در کنترل طالبان دیروز خبر این مزایده را در توییتر خود نشر کرده است. در بیش از یک سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تقریبا هر هفته دی افغانستان بانک در کنترل طالبان به خاطر حفظ ثبات افغانی چندین میلیون دلار را به بازار آزاد عرضه کرده است. منبع این پول ها مشخص نشده و طالبان هم تا هنوز به طور رسمی در مورد معلومات ارائه نکردند. طالبان ادعا کردند که 4 تن از اعضای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به شمول 2 قمندان ارشد آنها را در شمال افغانستان کشتند. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان دیروز شنبه 22 اکتبر از قول قاری امین الله طیب رئیس ارکان لوای اول قول اردوی 207 طالبان گفته که این افراد در یک عملیات مشترک در قریه ورتظلم ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار کشته شدند. این در حالی است که طالبان دیروز در اعلامیه جداگانه گفتند که شام جمعه 6 عضو داعش را در شهر کابل کشتند. بر اساس ادعای طالبان این افراد در انفجار نزدیک مسجد وزیر محمد اکبر خان و حمله مرگبار بر مرکز آموزشی کاج در کابل دست داشتند. تا هنوز این ادعاهای طالبان توسط منابع مستقل تایید نشده است. در حمله بر مرکز آموزشی کاج در 30 سپتامبر حداقل 53 تن عمدتاً دختران و زنان جوان کشته شدند. درگیری‌های داخلی اخیراً در ولایت هلمند افزایش یافته و به گفته مقام‌های محلی طالبان در جریان یک هفته گذشته 10 تن در نتیجه آن زخمی شدند. به گفته طالبان این رویدادها در مرکز این ولایت و ولسوالی‌های مارجا، گرمسیر و نوزاد صورت گرفته است. پیش از این رادیو آزادی در مورد درگیری بین ولسوالی‌های سنگین و نوزاد گزارش داشت که در نتیجه آن 2 تن کشته و 14 تن زخمی شدند. با گفته باشندگان ولایت هلمند این نوع درگیری‌ها به دلیل بیکاری، خشکسالی و مشکلات اقتصادی افزایش یافته است. و حکومت اسپانیا میگوید که 14 طیاره جنگی خود را در بلغاریا و رومانیا مستقر خواهد کرد. وزارت دفاع اسپانیا دیروز شنبه 22 اکتبر اعلام کرد که تعداد عساکر خود را نیز برای آموزش به آن منطقه اعزام میکند. اسپانیا یکی از اعضای ناتو است و میخواهد که از تجاوز روسیه به سرحدات شرقی این پیمان جلوگیری کند. پس از حمله روسیه بر اوکراین در 24 فوریه ناتو در مورد امنیت کشورهای عضو این پیمان در شرق اروپا نگران است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام 7 روز هفته شنونده باشید. همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید با صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. و حال نوبت می رسد به برنامه آموزشی ساعت درسی، با هم می شنویم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. در ساعت قبلی تاریخ صنف هفتم مدنیت ویدی تدریس شد و خواندیم که فرهنگ و ویژگی‌های ادبی به عظمت این تمدن افزوده بود. امروز استاد برای ما دو تمدن را تدریس می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن فارس و تمدن هند است. در ابتدا در تمدن فارس می‌خوانیم که کی‌ها این تمدن را بنا نهادند و روابط آنان با سایر تمدن‌ها و حاکمیت‌های همجوار چگونه بود؟ این پرسش های اند که استاد در لابلای درس با آن پرداخته است.
ابتدا تمدن فارس و بعدا هم تمدن هند مورد مطالعه قرار میدیم. در درس‌های گذشته خواندیم که آریایی ها یک تعدادشان به طرف غرب مهاجرت کردن. همونایی که به طرف غرب مهاجرت کردن، اینا اول به ایران و بعدا به ترکیه رسیدن و تا خود به سرزمین های اروپایی رساندن. یک تعداد اینا که در ایران مسکن گزیست شدن، اینا تمدن های جدیدی را بنیان گذاشتن که به نام تمدن فارس یاد میشن. سیالک، جیرفت و شهر سوخته از جمله مشهورترین محلات باستانی ایران به شما میرد. جمعیت های سیالک با مردم مناطق همجوار خود مندیگک و مردمی که در کنارهای سند بود موهنجودارو و هراپه، اینا تجارت میکردن و داد و گرفت اموال داشتن. در آغاز قرن دهم قبل از میلاد بود که در ساحات غرب ایران مردمان ماد زمینه اولین دولت به وجود آوردند و هیرودوت، یکی از تاریخدانان مشهور، میگه که دایاکو قبایل ماد تحت پوشش خود قرار داد و اولین مهمترین حکمران این دوران هخامنچی ها کوروش بزرگ نامیده میشد و خود این دوره به نام هخامنچی ها یاد میشدند و اولین شخص اینا که حکومت ماتها را به وجود آورد عبارت از دایاکو بود. کوروش بزرگ در سال 558 قبل از میلاد اساس حکومت بر ایران گذاشت و سلسله هخامنچی ها به وجود آمدند. سلسله هخامنچی ها ادامه داشت که بعد از خود کوروش پسرش کمبوجیا و تا داریوش اول به قدرت رسید و 8 شاه بعد از او به قدرت رسیدند تا این که در سال 335 قبل از میلاد آخرین شاه هخامنچی ها توسط حملات اسکندر مقدونی از بین رفت. بعد از اسکندر مقدونی زمانی که به قدرت رسید تانست تمام حکومت هخامنچی ها را زیر اداره خود قرار بده، ولی بعد از یک مدت که ای وفات کرد و حکمرانیش سقوط کرد، تمدن فارس تحت اداره سلوکیت ها قرار گرفت. آخرین حکومتی که قبل از اسلام در ایران وجود داشت عبارت از ساسانی ها بود که مؤسس خاندان ساسانی ها به نام بابک یاد میشه و ساسانی ها به مذهب زردشتی معتقد بودند و بعد از بابک پسرانش اردشیر، بابکان و شاپور هم به قدرت رسیدن و موفقیت های زیادی را به وجود آوردن. یکی از شاهان بسیار مشهور ساسانی ها شاپور دوم نام داشت که در سن 16 سالگی به قدرت رسید و تقریبا 70 سال پادشاهی کرد. آخرین حکمران سلسله ساسانی به نام یزگرد سوم بود که توسط مسلمانان در سال 641 میلادی حکمرانیش خاتمه یافت. تمدن مشهور دیگه عبارت از تمدن هند می باشه که مورخین هند باستان از تمدنش از منطقه هراپا و موهنجودارو حساب میکنن که 3000 سال قبل از میلاد یک جمعیتی که در شمال غرب هند زندگی میکردن یک مدنیت بسیار پیشرفته را ایجاد کرده بودن. موهنجودارو و هراپا یک تمدن بسیار پیشرفته داشت و ساختمان ها و ظروفی که از اونجا به دست آمده واضح میسازه که چقدر اینا مهارت در همون زمان داشتن. مثلا خانه هاشان دو منزله بود، سیستم نهرها و سیستم کانالیزاسیون حتی داشتن و اینا با کشورها و مناطق همجوار خود تجارت میکردن. آثاری که از اینجا باقی مانده نشان میده که ده ها هزار مردم در این شهر زندگی میکردن. تاریخ اساطیری هند باستان به اساس منابع مثل مهابهارتا و رامایانا اعتقاد داره و این در مورد تاریخ هند که مربوط ساحات همالیا و دریای گنگا می باشه این بحث را انجام می ده که در اون زمان یک نظام اجتماعی بردگی وجود داشت و تاریخ هند باستان به موساها محدود می شد. آریایان زمانی که به طرف هندوستان رفتن اینا مردم مالدار بودن و به زراعت و باغداری هم آشنایی داشتن و آریایان مردم دیگه که به نام دراویدی هم یاد میشد اینجا هم زندگی میکنن به غیر از آریایی ها و اونا غریبترین مردم هند بودن و در هند اون زمان چهار طبقه وجود داشت که عبارت از کشتاریان که جنگجویان بودن، برهمن امو بزرگان مذهبیشان، ویستا و سودرا بودن که ویستا طبقات پایین و سودرا هم مردم تجارت پیشه حساب می شدن. در قرن ششم قبل از میلاد بود که آیین بودایی به جامعه هندی آمد و توسط گوتاما ای انکشاف کرد و اساس گذاری شد. مردم به عبادت و قربانی های مختلف می پرداختن و در همین زمان بود که یکی از دوره هایی که تانست بودا را در هند انکشاف بده و عبارت از دوره موریایی ها بود که مؤسس ای خاندان چندراگوپتا به حساب می آمد و یکی از پرآوازه ترین پادشاه زمان آشوکا هم یاد می شه که او در انکشاف دین بودایی زحمات بسیار زیاد را انجام داد. در حدود سال 600 میلادی بود که در هند سه دولت حاکم شده بود و از جمله راجپوت ها یکیش در شمال هند بود و بعد از او هند تای حملات مسلمان ها قرار گرفت و تا سال یا تا قرن دهم میلادی بود که غزنوی ها، غوری ها و سلسله های دیگه به قدرت رسیدند.
بله شاگردان عزیز، در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را از خاص گذاشتن و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در این بخش ساعت درسی شاگردان صنف هشتم را خوش آمدید میگم. در تاریخ صنف هشتم امروز استاد برای ما وضعیت روسیه امروزی را در دو قرن متفاوت بیان میکند. در ابتدا روسیه در قرن وسطا را خواهیم خواند و در این بخش استاد برای ما چگونگی تهاجم بیرونی بر روسیه را تشریح میکند. میخوانیم که در این قرن مغلها با تسلط بر روسیه باشندگان آن را فرمانبردار خود ساختند و مالیات بزرگی را بر آنان گذاشت. در ادامه خواهیم خواند که پاسخ شاهزادگان روس به این تهاجم چگونه بود.
در قرون وسطا مصادف به زمان بود که نورمن ها از اقوام سویدنی بالای روسیه حمله کردند و اقوام اوسلاو که در روسیه اینا مسکن گزین بودند و زندگی بسیار ابتدایی داشتند، تمام قلمرو اینا رو جز خاک خود ساختند و شهر کیف به حیث مرکز انتخاب کردند و از اوجا با ترکیه و عراق تجارت خود آغاز کردند. دین این مردم عیسوی بود و اینا مثل دیگه مردم آسیا از حملات مغول ها در امان نماندن، بلکه مغول ها در سال در قرن 13 میلادی بود که بالای روسیه هم حمله کرد و قسمت های زیادی را تحت تسلط خود درآورد. اینا بالای شاهزادگان روسی ایام را کردن که یا برشان مالیه بده یا ای که اگر مالیه نتن در او حالت است که شهرهایشان می سوزانه و مردمشان قتل عام می کنه. در همین زمان بود که شاهزادگان روسی مجبور بودند که به مغول‌ها مالیه بپردازه و این پرداخت مالیه تقریبا 250 سال دوام کرد. بعد از او یکی از شاهزادگان روسی بود که به نام ایوان سوم یاد می شد و این دست به بغاوت زد علیه مغولان و از پرداخت مالیه انکار کرد. در سال 486 میلادی بود که ایوان سوم توانست تمام روسیه را تحت تسلط خود در بیاره و تمام شهرهایی که زیر سلطه مغولان قرار داد او را بعد زیر تسلط خود در بیاره. بعد از او در قرنهای هفدهم بود که خاندان رومانوف به قدرت رسید و اینا بیشتر خواستند که امی سلطه قدرت خود به طرف غرب و اروپا گسترش بدن. یکی از پادشاه‌های مشهور او دوران پتر کبیر بود و یکی از خاندان رومانوف بود و زمانی که به قدرت رسید هدفش بود که تا روسیه را به یک کشور غربی و اروپایی تبدیل بکنه. به خاطر همین کاری به طرف اروپا رفت و یک سفر انجام داد و خود از آداب و رسوم او مردم آگاه ساخت. زمانی که او برگشت از اروپا به مردم امر کرد تا کالای کوتاه و پوشن و ریش خود بتراشند و خود مطابق فرهنگ غربی و فرهنگ اروپایی عیار بسازند. بعد از او کم کم به اصلاحات در ساختن مکتب ها و شفاخانه ها هم اعمال کرد، ولی مردم با فرهنگی که از اروپا آورده بود مخالفت نشان میدادن و این کسایی که با حکومت از مخالفت میکرد با طرز دید از او را یا اعدام میکرد و یا هم از کشور اخراج میکرد. حتی پسر خودش که مخالف بعض نظریه هاش بود او را هم به قتل رساند. پتر کبیر به طرف سویدن حمله کرد و یک جنگ بسیار بزرگی که در گرفت تانست تا سویدن شکست بده. بعد از او بود که کم کم به فکر ازی شد تا یک شهر را در طرف غرب روسیه بنا بکنه و او شهر را به نام پترزبورگ نامگذاری کرد که تا فعلا نام به همون نام یاد میشه. روسیه اوج قدرتش در قرن 18 بود، زمانی که کاترین کبیر به روسیه حکمرانی میکرد و او به علم و هنر توجه زیاد داشت و او هم مثل پتر کبیر در آرزوی ازی بود تا بتونه روسیه را به یک امپراتوری بزرگ تبدیل بکنه. ابتدا بالای لهستان حمله کرد و پولند یا لهستان تحت تسلط خود قرار داد. بعد از او بالای ترکان عثمانی فشار آورد که تا اینا را اجازه بده به بحیره سیاه کشتی‌های خود را بتن و کریمیا که یک جزیره در خود ترکیه بود ایره گرفتن و تانستن که کشتی های خود را در بحیره سیاه جای به جای بکنه.
در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت. بروی هم رفته خانم به نام کاترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کاترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخته و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را می دید.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال می‌کنین. در ساعت قبلی تاریخ صنف نهم در درس امارت شیرعلی خان خواندیم که در این زمان فرصت به دست آمد که در آن سید جمال‌الدین افغان برای رشد علم و عرفان کوشید. در سلسله درس‌های از تاریخ افغانستان امروز حکمرانی امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان را می‌خوانیم. در بخش حاکمیت امیر حبیب الله خان می‌خوانیم که این زمان به دلیل شکست تهاجم دوم انگلیس بر افغانستان و به رسمیت شناختن حاکمیت امیر حبیب الله خان توسط انگلیس فرصت خوبی برای اصلاحات دست داد. در سلسله همین اصلاحات می‌خوانیم که امیر نخست به اصلاحات در کدام بخش‌ها پرداخت.
درس امروز ما در مورد حکومت امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان است که ما در فهرست خود سلطنت امیر عبدالرحمن خان و حبیب الله خان مورد مطالعه قرار میدیم. امیر عبدالرحمن خان در سال 1880 میلادی زمانی به قدرت رسید که روزهای شکست انگلیس ها بعد از تجاوز دوم انگلیس ها به افغانستان بود. در همین وقت بود که زمان عبدالرحمن خان به قدرت رسید. اینا تا یک اعلامیه بسیار زود امیر عبدالرحمن خان به رسمیت شناختند. زمانی که امیر عبدالرحمن خان به قدرت رسید، خود به انجام دو وظیفه مکلف می‌دانست. یکیش تشکیل دولت متمرکز بود و دیگر هم به وجود آوردن اصلاحات اجتماعی بود که امیر عبدالرحمن خان تانست از تمام کوشش‌های خود به خاطر به وجود آوردن اصلاحات استفاده بکنه و حتی در بعضی از ادارات دولتی خود شخصا نظارت می‌کرد و چندین اداره دولتی زیر نظارت مستقیم خود شخص عبدالرحمن خان قرار داشت. عبدالرحمن خان متوجه شد که در این دوره به یک نیروی منظم ضرورت داره و از امو خاطر بود که تانست قوای منظم را شکل بده و نیروی نظامی کشور در این زمان به 90,000 تن می رسید. از کارهای مهم دیگه که امیر عبدالرحمن خان در زمان سلطنت خود انجام داد او عبارت از مسلمان ساختن مردم نورستان بود که زمان به نام کافرستان هم یاد می شد. نورستان یک منطقه صعب العبور بود. اسکندر مقدونی و بعض جهانگشای دیگه هم که به این منطقه رسیده بودن نظر به سردی هوا و سختی راه‌ها که صعب العبور است و راه‌های مواصلاتیش درست ترمیم نبود، از اون خاطر بود که اینا نمیتونستن که به نورستان برسن. عبدالرحمن خان یک استراتژی را در پیش گرفت و ابتدا راه‌های مواصلاتی را جور کرد، برشان سرک ساخت اینا و بعد از او اینا را به دین اسلام مشرف ساخت. گرچه جنگ های هم در این میان صورت گرفت ولی بالاخره مردم نورستان به دین اسلام مشرف شدن. امیر عبدالرحمن خان به خاطر از اینکه بتانه قدرت نظامی خود مستحکم نگه داره از این خاطر بود که به پول نیاز داشت و از راه جمع‌آوری مالیات زیاد کرد و باعث شد که عواید دولت یک مقدار زیادش از طریق جمع‌آوری مالیات هم به دست بیاید. امیر عبدالرحمن خان در مناسبات با ممالک اروپایی به دولت تزاری اعتماد نداشت و در روابط سیاسی خود با کشور ایران موقفش بی‌طرفی بود. اما در سال 1888 میلادی بود که در زمان علامه‌گذاری سرحدی انگلیس‌ها از کشور ایران طرفداری کردند و با حکمیت غیر عادلانه‌شان بدبینی را بین اینا ایجاد کردند که در این حالت بود که روابط افغانستان و ایران کم خراب شد. یکی از کارهای بسیار مهمی که در این دوره صورت گرفت و یکی از رویدادهای بسیار مهم تاریخی در کشور ما به شمار میره که تا فعلا مورد منازعه قرار داره او عبارت از خط دیورن بود که نماینده انگلیس به نام تیمور دیورن در سال 1893 به نزد امیر عبدالرحمن خان آمد و توسط فشار سیاسی و اقتصادی بالایش خط دیورن در قبولان و همی خط در سال 1893 توسط هند برطانیوی علامه گذاری شد و به حیث مرز بین افغانستان و پاکستان تعیین گردید. بعد از امیر عبدالرحمن خان امیر حبیب الله خان به قدرت رسید و امیر حبیب الله خان تقریبا 18 سال سلطنت کرد. این طول 18 سال سلطنت خود ابتدا بیشتر به تقوای مذهبی ارزش میداد و در رفت آمد زنان بعض قیودات را ایجاد کرد و زنانی که در محلات خرابات میرفتن از اونا خواهش کرد که از پیششان منصرف شد و همچنان او را امر کرد که به عوض تعذیب و مجازات شرعی خوبتر است که حبس وجود داشته باشه بر کسایی که مجرمین بودن و امر جلوگیری از خرید و فروش غلامان و کنیزان صادر کرد. امیر حبیب الله خان به معماری و ساختن قصرها علاقمندی زیاد داشت که از جمله قصرهای معروفی که در او زمان ساخته شده رباط‌های سراجه، قلعه سراج لغمان، سراج الامارت ننگرهار و سراج الامصار جبل سراج می باشد. در قسمت معارف هم حبیب الله خان کار بسیار مهم را انجام داد که از او جمله لیسه حبیبیه را در سال 1903 میلادی اساس گذاشت و دارای 3 دوره بود. به همین قسم مکتب حربی کابل در سال 1909 میلادی تأسیس کرد و امیر حبیب الله خان در بخش صنعت هم توجه داشت و فابریکه چرمگری در این زمان افتتاح شد و یک فابریکه دیگر در سال 1913 میلادی بود که فابریکه پشمینه بافی یاد می شد و دوچه برای عساکر دریشی ها آماده می شد. امیر حبیب الله خان در سال 1919 در کلگوش لغمان به صورت مرموز به قتل رسید و بعد از او ابتدا نصرالله برادرش که میخواست در جلال آباد به قدرت برسه ناکام شد توسط امان الله خان، چون امان الله خان حمایت زیاد مردم با خود داشت و بعد از امیر حبیب الله خان، امان الله خان زمام امور کشور را به دست گرفت.
در تاریخ حاکمیت عبدالرحمن خان خواندیم که در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی، آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و به بی‌ثباتی افغانستان افزود، فیصله در رابطه به خط فرضی دیورند بود که انگلیس‌ها آن را به عنوان سرحد بین افغانستان و پاکستان تعیین کردند. اما از آن زمان تا حال این خط فرضی هیچگاه از سوی افغان‌ها در دو سوی خط دیورند به عنوان سرحد رسمی شناخته نشده است.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، امید با پایان ساعت درسی بار دیگر درس‌های امروز را با استفاده از کتاب مرور کنید و به پرسش‌هایی که در تمرین آمده پاسخ ارائه کنین. با امید این که روز خوش داشته باشید. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
منو دیده ی چار و دل گدازی، تو و خنده ی ناز و دل نبازی، وقتی را رو غمی بگانگی هات، بگو تا که مرا دیوان سازی. والا تو میدانی این قد میهانی، میسوزد و ایکاش گلم با من بیمانی. والا تو میدانی این قد نهانی، می سوزد و ای کاش بلند با من بیمانی. موسیقی
شاید برای تو بمیرم. چگونه